ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 9 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 27 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم، از جمله گزارش مفصلی داریم درباره لحظه تاریخی برای سینما ایران، لحظه‌ای که اصغر فرهادی موفق شد دومین جایزه اسکار خودش رو به دست بیاره. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم دیگه تا ساعت 8 شب بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنویم.
با درود فراوان، فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی شب گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. این دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینمای ایران به شمار می رود. همطور که شنیدید در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه با رد گمانها درباره میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت سفر حسن روحانی به پاکستان برای مسئله عربستان نیست و او برای گسترش روابط دو جانبه به اسلام آباد می رود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای نوبخت عربستان سعودی را متهم کرد که در مزان کمک به داعش و القاعده قرار دارد و به گفته او در این موارد باید از خود دفاع کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است برای شرکت در نشست سران اکو روز سه‌شنبه راهی پاکستان شود. در خبر دیگر، ارتش عراق روز دوشنبه اعلام کرد در ادامه عملیات بازپسگیری غرب موصل از گروه حکومت اسلامی موفق شده است کنترل پل رودخانه دجله در این شهر را به دست گیرد. ژنرال یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات موصل به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای واکنش سریع به همراه پلیس ملی موفق شدند با آزادسازی محله جوسق کنترل پل چهارم را به دست گیرند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان 2014 تقریبا دو سال پیش به تصرف گروه داعش درآمد، اما نیروهای عراقی حدود یک ماه پیش مناطق شرقی این شهر را بازپس گرفتند. از سوی دیگر گروه‌های امدادی نسبت به وضعیت مردم در غرب موصل به شدت ابراز نگرانی کردند. وقوع سیل و رانش زمین در شیلی تاکنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و به قطع آب آشامیدنی در سانتیاگو پایتخت این کشور آمریکای جنوبی منجر شده است. ماریانو فرناندز وزیر کشور شیلی روز یکشنبه گفت حدود 6 میلیون تن از ساکنان پایتخت با قطع آب روبرو هستند و این قطعی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. رئیس جمهوری شیلی نیز در توییتر خود نوشته است عملیات امداد و نجات ادامه دارد. بنابر گزارش ها رودخانه‌های شیلی به شدت گلالودند و از رستوران ها و فروشگاه های مواد غذایی خواسته شده است فعالیت خود را متوقف سازند. در ایران حسین دهقان وزیر دفاع روز دوشنبه از پرتاب یک موشک کروز به نام نصیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای دهقان در جریان بازدید از این خبرگزاری گفته است این موشک جدیدترین موشک کروز دریایی ساخته ایران است و به گفته او در جریان رزمایش دریایی موسوم به ولایت 95 پرتاب شده و با موفقیت به هدف اصابت کرده است. وزیر دفاع ایران اشاره‌ای به جزئیات مشخصات این موشک و از جمله میزان برد و زمان شلیک آن نکرد. کمتر از یک ماه پیش اقدام سپاه پاسداران در پرتاب موشک کروز موسوم به سومار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای با واکنش شدید آمریکا روبرو شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نوشت ایران با آتش بازی میکند. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم. اضافه کنم که در بازی استقلال و التعاون عربستان که در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا هولوش 3 دقیقه پیش آغاز شد، در همون دقیقه اول استقلال موفق شد که یک گل رو به ثمر برسونه و با نتیجه 1-0 از رقیب عربستانی خودش پیش بیفته. در ادامه مجله شامگاهی اگه تحول خاصی تو این بازی رخ بده بنده برای شما خواهم گفت، اما ببینیم چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم تا ساعت 8 شب تو این برنامه بشنویم. لحظه‌ای تاریخی برای سینمای ایران.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی برای دومین بار موفق شد اسکار بهترین فیلم خارجی را به دست بیاورد. جایزه‌ای که چون همیشه حواشی بسیاری داشت.
ببینید حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند.
برندگان اسکار چگونه انتخاب میشوند و چرا آقای فرهادی در مراسم حاضر نبود؟ خواهیم شنید.
آقای اصغر فرهادی، برنده شدن جایزه اسکار رو بهتون تبریک میگم.
همراه با نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این اسکار خبرساز. مقام‌های نظامی ایران میگویند موشک‌های جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کردند.
چند تا سلاح جدید رو ما تو دریا آزمایش کردیم. خیلی موثر بود.
این تسلیحات چه کاربردی دارند؟
اطلاعات دقیقی در این مورد داده نشده.
گزارشی داریم از این موضوع. 34مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز در ژنو آغاز شد.
این اجلاس در میان اجلاس‌های سالانه سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این اجلاس چه خبر است و اهمیتش در چیست؟ می‌شنویم. در کنار گزارش‌های بیشتر از بازداشت فعالان مدنی در بندرعباس، کرمانشاه و اهواز تا ماجرای طرح جذب سرمایه ایرانی‌های ساکن آمریکا و احتمال تخفیف حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، سرانجام فیلم فروشنده اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار سال 2017 میلادی شد. اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شرکت در مراسم اسکار خودداری کرد و نوشه انصاری و فیروز نادری را به عنوان نمایندگانش برای شرکت در 89مین مراسم اسکار معرفی کرد. در ایران هر لحظه به شمار شخصیت‌های شناخته شده دولتی و غیر دولتی که برنده شدن فیلم اصغر فرهادی در اسکار را تبریک می‌گویند اضافه می‌شود. جزئیات بیشتر را از رضا ولیزاده بشنویم.
سینمای ایران برای بار دوم صاحب اسکار شد. بار اول سال 2012، 5 سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین و بار دوم یک شنبه شب با فیلم فروشنده. اصغر فرهادی کارگردانی که هر دو رکورد را برای سینمای ایران رقم زد، برخلاف بار اول این بار نام فیلمش را به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان از تلویزیون ها دید و شنید.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
اصغر فرهادی پیش از این اعلام کرده بود در اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ در منع موقت ورود برای شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در مراسم اسکار امسال حاضر نمی شود. او البته ضمن تاکید بر اینکه این کار به معنی تحریم اسکار و سینماگران آمریکایی نیست، دو ایرانی آمریکایی را به نمایندگی از خود در مراسم معرفی کرد. انوشه انصاری مهندس و فضانورد و فیروز نادری از مدیران و دانشمندان پیشین ناسا. اصغر فرهادی پیامی کوتاه برای آکادمی اسکار ارسال کرده بود که انوشه انصاری آن را برای حاضران خواند.
I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor to be receiving this valuable award for the second time. I'm sorry I'm not with you tonight.
متاسفم که امشب در کنار شما نیستم. من به احترام مردم کشورم و 6 کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع ورود مهاجران مورد بی احترامی واقع شدند به آمریکا نیامدم. تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می شود. ترسی که توجیهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها. جنگ هایی که مانع بزرگی بودند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شدند.
به طور کلی فضای مراسم اسکار امسال به محلی برای ابراز مخالفت هنرمندان با سیاست‌های بویژه مهاجرتی دونالد ترامپ تبدیل شده بود. شاید به دلیل همین جو ضد رئیس جمهوری آمریکا بود که در روزهای گذشته ناظران فیلم فروشنده اصغر فرهادی را از بخت بیشتری برای برنده شدن جایزه اسکار برخوردار می دانستند. جمشید اکرمی، منتقد سینما و استاد دانشگاه در رشته سینما و مقیم نیویورک، اگرچه حواشی سیاسی را در میزان توجه به فیلم فروشنده بی اثر نمی داند، اما معتقد است این تنها دلیل برنده شدن فیلم نیست.
میخوام که اصلا کتمان بکنم که این حاشیه‌های سیاسی یه اثر خیلی مثبتی روی این فیلم و استقبالی که از فیلم شد گذاشت. ببینید، حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستن که رأی میدن، اعضای آکادمی هستن و این رأی‌گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رأی میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن و هم تبادل نظر بکنن، مثلا هم رأی بدن، ولی کلا یه رأی‌گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رأی داده بشه. این حواشی سیاسی طبیعتاً تأثیر گذاشته روی نظر این رأی دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رأی بدن. میدونید الان به موفقیت فیلم هم که نگاه بکنید در امریکا، غیر از اینکه تو گیشه خیلی موفق بوده، تا الان 1,500,000 دلار فروش کرده و احتمالاً به راحتی تا 3,000,000 دلار هم خواهد رفت، به برخورد منتقدان که نگاه بکنید، حدود 90 تا نقدی که گرفته فقط واقعا 2-3 تا نقد منفی بوده.
اگرچه موفقیت فیلم اسخر فرهادی در شبکه‌های خبری صدا و سیما در خبری چند خطی و کوتاه خلاصه شد، اما شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گرفته تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی دولت و دیگر مقام‌ها این موفقیت را شادباش گفتند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتر خود نوشته است که به بازیگران و سازندگان فیلم فروشنده برای دریافت اسکار و ایستادن مقابل ممنوعیت از ورود مسلمانان افتخار می‌کند. شماری از ورزشکاران و هنرمندان نیز، از جمله علی کریمی فوتبالیست و پرویز پرستویی بازیگر در ایران تا افرادی چون صادق خان شهردار لندن در خارج از مرزهای ایران، از موفقیت فیلم اسخر فرهادی ابراز خوشحالی کردند. موفقیت فیلم فرهادی و همچنین پیام او در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. فیلم فروشنده پیش از این از جشنواره‌های دیگری از جمله جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم نامه را برای اسخر فرهادی و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای شهاب حسینی به ارمغان آورده بود. اگرچه اسخر فرهادی خود معتقد است برای جشنواره‌ها فیلم نمی‌سازد.
چیزی که کم خطرناکه اینه که من به جای فیلمساز تبدیل بشم به کسی که همیشه توقع داشته باشن که بره و جایزه بگیره. نمیخوام تماشاگرام همچی توقعی ازم داشته باشن که این یه جوری آزادی منو میگیره.
در این دوره از اسکار، فیلم فروشنده با 4 فیلم دیگر از جمله سرزمین من از دانمارک، مردی به نام اووه از سوئد و تونی اردمن از آلمان رقابت میکرد. در 89مین دوره آکادمی اسکار جایزه بهترین فیلم به فیلم مهتاب به کارگردانی بری جنکینز رسید. فیلم عالم هپروت جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و اما استون برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به کیسی افلک برای بازی در فیلم منچستر کنار دریا رسید.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم درباره مراسم اسکار و اسخر فرهادی و فیلمش. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره این جایزه میشنویم و فراموش نکنید که اگر کماکان میخواهید زنگ بزنید به رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره اسکار اسخر فرهادی بر روی پیامگیر ضبط بکنید، میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید که در انتهای این پیام ها یک بار دیگه تکرار میشه.
با افتخار از داشتن هموطنی خوش‌ذوق و ابتکار و کارگردانی چنین شایسته و پرآوازه چون جناب آقای اسخر فرهادی، بردن جایزه اسکار 2017 رو به ایشون و بازیگران فیلم فروشنده از صمیم قلبم تبریک عرض می‌کنم. موفق باشید.
آقای اسخر فرهادی، برنده شدن جایزه اسکار رو بهتون تبریک میگم و به همه ملت ایران. یادم رفته بود دیگه اشک شوق چیه، ولی شما دوباره اشک شوق رو به چشمای من آوردین. مرسی.
با تبریک به جامعه هنری ایران و آقای اسخر فرهادی، یادآور میشم که پیام بسیار انسانی ایشون قابل توجه بود، ولی آقای فرهادی باید توجه داشته باشن از کشوری میان که مرکز صدور تروریسم و هرگز آقای ترامپ یا رؤسای دول دیگر کشورهای اروپایی و غیره این مردم ایران رو تروریست خطاب نکردن، بلکه تفاوت قائل شدن و همیشه عملکرد دولت ایران رو به حساب مردم ایران نداشتن. آقای فرهادی باید توجه داشته باشن که همین دو سه سال پیش در پایتخت امریکا میخواستن سفیر عربستان سعودی رو به وسیله یکی از گانگسترهای مکزیکی به قد برسونه. اسناد مدارک و شواهدش هست. آقای فرهادی میدونن که رژیم داره چه کار میکنه، لشکر فاطمیون و زینبیون که رژیم میفرسته از پرندگان افغانی به سوریه داره چه کار میکنه. آقای فرهادی حتما یادشون هست که همین چند روز پیش که سالگرد فتوای قتل سلمان رشدی بود، دوباره 1 میلیارد تومان اضافه کردن برای کشتن سلمان رشدی. آقای فرهادی اینهاست تفاوت اصلی بین مردم ایران و رژیم حاکم بر ایران.
ما ایرانی ها میتونیم قهرمانان شنا بسیار داشته باشیم. شوربختانه نه مکانش هست نه آب، و این جایزه ای رو که جناب فرهادی گرفتن نشونی اون هستش. ما با وجود این همه زورگویی و حرام کردن هر گونه هنر و دانش این گونه می درخشیم. الماس هایی که زیر خاکستر خرافات می درخشند.
از این که آقای فرهادی جایزه اسکار گرفتن بسیار متشکرم و خوشحالیم. ما ایرانی ها جواب دندان شکنی به رهبر جمهوری اسلامی و آقای ترامپ دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. مقام‌های دفاعی و نظامی ایران اعلام کردند روز دوشنبه موشک‌های جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کردند. رزمایش ولایت 95 در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار 10 درجه توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برگزار شده و تا 11 اسفند ماه هم ادامه دارد. در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
ایران اعلام کرده موشک‌های جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران با اعلام خبر آزمایش موشک جدید نصیر در این رزمایش گفت که این موشک با موفقیت به هدف اصابت کرده است. آقای دهقان درباره میزان برد این موشک توضیحی نداده است. خبرگزاری صدا و سیما هم ویدیویی از لحظه پرتاب یک موشک پخش کرده و در آن حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی موفقیت پرتاب این موشک را تایید کرده است.
چند تا سلاح جدید رو ما تو دریا آزمایش کردیم. خیلی موثر بود و شما حجم آتش رو می‌بینید در دریا علیه اهدافی که بخوان به سواحل ما نزدیک بشن.
خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که موشک دهلاویه که موشکی ضد شناور است و به صورت لیزری هدایت می‌شود در این رزمایش آزمایش شده. وزیر دفاع ایران روز 18 آبان سال 92 از طراحی و ساخت موشک دهلاویه همراه با تعداد دیگری موشک خبر داده و آن را بخشی از به گفته او توانمندی مؤثر و بازدارنده ایران نامیده بود. حسین آریان تحلیلگر نظامی در بریتانیا درباره موشک‌های آزمایش شده در رزمایش ولایت 95 میگوید
اطلاعات دقیقی در این مورد داده نشده غیر از اینکه این موشک ها علیه کشتی است یا ضد کشتیه. ایران از این نوع موشک ها تا به حال درست کرده و آزمایش کرده به نام های مختلف، از جمله موشک نور که اکثر اینها در ابتدا الگو برداری شده از موشک C-801 و بعدن C-802 چینی، و به احتمال قوی این دو موشک جدید هم بهینه سازی شده موشک های قدیمی است که در سیستم هدایت این دستکاری شده و بهترش کردن و به احتمال بسیار زیاد دایره خطای این رو هم کاهش دادن. به همین جهت در مانورها از این نوع موشک‌ها استفاده میشه که در واقع یکی از هدف‌های این مانور یا رزمایش است، یعنی آزمایش سلاح‌های جدید.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید نیروی دریایی ایران از نظر صنایع نظامی و ساخت یکانهای سطحی و زیردریایی‌های کوچک توانایی کافی دارد، اما نه در آن حدی که ادعا می‌کند.
اون گونه که ادعا میشه در ایران، یا اینکه مأموریت و اون تکلیفی رو که آیت الله خامنه‌ای برای نیروی دریایی ارتش تعیین کرده که باید یک نیروی دریایی راهبردی یا نیروی دریایی آبهای آبی باشه، رسیدن به اون هدف فاصله زیادی داره، ولی در حد خودش توانایی داره در مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای اطراف.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یک شنبه شب به برنامه نگاه یک تلویزیون ایران گفت که رزمایش ولایت 95 خطری برای هیچ کشوری ندارد و در منطقه مربوط به ایران برگزار می شود.
این حرفایی که گفته می شود همون بحث ایران حراسی است که جزء سیاست خارجی خیلی از کشورهاست که دشمن ما هستند، اما کشورهای منطقه مطمئنن می دانند که ما واقعا توانمندی ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست، چون تو تاریخ دیده نشده. اهداف ما هم نیست، تدبیر رهبر ما هم این نیست که می‌فرمایند ما حتی توی دریا اجازه ورود به آب‌های هیچ کشور به خود ما نمی‌دهیم و به منافع هیچ کشوری هم تعدی و تجاوز نمی‌کنیم، اما به هر صورت ما می‌خوایم از خودمون دفاع کنیم.
در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، میگوید رزمایش‌هایی که نیروی دریایی ارتش انجام می‌دهد معمولاً حساسیتی ایجاد نمی‌کند.
توجه این نیروی دریایی بیشتر به دریای عمان هست و آبهای فراتر از اون. کارهایی رو که در تنگه هرمز انجام میگیره و یا اینکه در گذشته یک تنش ایجاد شده بود بین یکانهای ایران و ناوهای آمریکایی، این بیشتر از ناحیه سپاه است که به باور من غیر حرفه‌ای است و نیازی بر این کار نیست، برای اینکه در تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و یکانهای دیگه هم میتونن از اونجا بدون اینکه مزاحمت ایجاد بکنن یا تهدیدی باشند که غالبا همین گونه هست میتونن عبور بکنن.
پیش از این سپاه پاسداران در روز 10 بهمن موشک کروز موسوم به سومار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را پرتاب کرد. این آزمایش موشکی انتقاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در پی داشت. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران باعث شده تنش میان ایران و آمریکا افزایش یابد. سناتور لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از اعضای کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم کرد. آقای گراهام گفت:
اگر ایرانی‌ها میگویند این کار را نمی‌کنند، دروغ می‌گویند. ایران به معنای واقعی کلمه بازیگر بدی در منطقه خاورمیانه است.
آمریکا میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت است. ایران اما میگوید بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت از آزمایش موشک‌های بالستیک منع نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ایران را به بازی با آتش متهم کرده. اواسط بهمن ماه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم گفت که موافق فشارها و تحریم‌های بیشتر بر ایران است.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
34 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو کارش را آغاز کرد. در این اجلاس از دبیر کل سازمان ملل تا رئیس مجمع عمومی و کمیساریای عالی حقوق بشر و چندین رئیس جمهور سخنرانی خواهند داشت. از جمهوری اسلامی عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، شرکت و سخنرانی می کند. در این حال مخالفان و منتقدان حقوق بشر در ایران نیز در این اجلاس حاضرند. در همین باره مرتاد قاسمفر از حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در اتریش که در این اجلاس حضور دارد درباره دستور کار این نشست پرسیده است.
امروز 34مین اجلاس شورای حقوق بشر شروع به کار کرد. این اجلاس در میان اجلاس‌های سالانه سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردار هست، برای اینکه در اجلاس‌های ماه اسفند در هفته اول مقامات عالیه کشورها به شمول رئیس جمهورها، نخست وزیرها و وزرای امور خارجه و معاونان اونها و همچنین وزرای دادگستری و وزرای حقوق بشر در کشورهایی که وزارت حقوق بشر وجود داره شرکت میکنن. فردا قراره که آقای عراقچی از جانب ایران حضور داشته باشه در شورای حقوق بشر و سخنرانی بکنه، مواضع جمهوری اسلامی رو در مورد حقوق بشر بازگو بکنه. این اجلاس 4 هفته‌ایه. در هفته دوم این اجلاس گزارشگرهای ویژه موضوعی سخنرانی خواهند کرد، از جمله دکتر احمد شهید که قبلا گزارشگر ویژه ایران بوده، اکنون گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید هست، گزارش خودش رو ارائه خواهد داد. به اضافه تعداد کثیری از گزارشگران ویژه موضوعی در هفته سوم خانم آسم جهانگیر گزارش خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه خواهد داد و در هفته چهارم قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر بررسی خواهد شد.
آیا به جز مقامات ایران، آقای عراقچی که در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد، از منتقدین جمهوری اسلامی هم کسانی در این اجلاس خواهند بود؟
بله، در اجلاس های شورای حقوق بشر این امکان وجود داره که نمایندگان جامعه مدنی حضور پیدا کنند، در سازمان های غیر دولتی حضور پیدا بکنند و ما سعی میکنیم به سهم خودمون از بعضی از دوستان خواهش بکنیم که شرکت داشته باشند در این اجلاس و مواضع جامعه مدنی رو به اطلاع جهانیان برسونن. 2 رویداد موازی یا جانبی رو ما در این ارتباط سازماندهی کردیم که امیدوارم که بتوانند افراد جامعه مدنی در اون وقت محدودی که هست حضور پیدا بکنند و مطالب مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو بیان بکنن. میدونید که در آخرین روزهای این اجلاس هم همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر کمیته مربوط به کنوانسیون تبعیض علیه افراد با ناتوانایی ها یا معلولان اولین گزارش جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه و امیدوارم که ما بتوانیم در اونجا ما و دیگر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران بتوانند مواضع مردمی رو در رابطه با نقض حقوق این گروه اجتماعی بیان بکنند.
شما قرار است در پنلی امروز در همین اجلاس شورای حقوق بشر شرکت کنید. موضوع این پنل چی است؟
بله، میدونید خب با توجه به شرایط امروزین جهان مسئله ایجاد صلح و حفظ اون از مهمترین مسائل بشری شده. امروز همونجوری گفتم از اونجایی که خب بسیار از مقامات عالیه شرکت دارند در شورای حقوق بشر، در این پنل هم افرادی مثل رئیس مجمع عمومی سازمان ملل حضور داره، کمیسر عالی حقوق بشر حضور داره، معدود سازمان‌های غیر دولتی هستند که این امکان رو دارن که موضوع گیری بکنن راجع به این موضوع و ما یکی از اون چند سازمانی هستیم که امروز موضوع گیری خواهیم داشت.
صدای حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر رو در مصاحبه‌ای با همکارم مهرداد قاسمفر میشنیدیم درباره 34مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل. آقای نایب هاشم خودش در این اجلاس حضور داشت. و اما در 10 روز اخیر 3 زن در بندر عباس، کرمانشاه و اهواز بازداشت شدند. از هر 3 تن به عنوان فعال مدنی یاد شده، اما اطلاعاتی درباره بازداشت آنها، دلیل و مکان بازداشت آنها منتشر نشده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری، یکی از افراد بازداشت شده در این روزها فرزانه جلالی است. خانم جلالی که بنابر گزارش‌ها روز 5 اسفند در کرمانشاه بازداشت شده، از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل است. وبسایت خبری زیتون با انتشار این خبر میگوید فرزانه جلالی پس از دریافت 1 تماس تلفنی از اداره ثبت برای تکمیل مدارکش مراجعه کرده و همانجا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از مکان بازداشت او هم اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های خبری خانم جلالی را از مدافعان حقوق زنان معرفی کرده و می‌گویند او در سال‌های اخیر از جمله کسانی بوده که پیگیر پرونده آتش‌سوزی در مدرسه‌ای در روستای شیناباد بود. در آن حادثه چند دانش آموز دچار سوختگی‌های شدید شدند و دو تن از آنها جان خود را از دست دادند. دیگر نامی که در سری بازداشت‌های این روزها مطرح شده سپیده قولیان است که در اهواز بازداشت شده است. خانم قولیان که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند 21 ساله است و از کاربران ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی توییتر بوده، دانشجوی رشته دامپزشکی است. او نیز بنابر گزارش‌ها روز ششم اسفند در منزل پدرش بازداشت شده و از محل نگهداری‌اش هم اطلاعاتی منتشر نشده است. دلیل بازداشت این دانشجو در اهواز نیز منتشر نشده. مطالبی که او در صفحه توییترش به اشتراک گذاشته یا درباره آنها نوشته حول مسائل اجتماعی سیاسی روز است، از حقوق زنان تا مسئله کولبران یا مسائل پیرامون زندانی‌های سیاسی در ایران. پیش از فرزانه جلالی و سپیده قولیان، یک زن پزشک به نام مهناز حقیقی هم در بندرعباس بازداشت شده است. برخی از گزارش‌ها از خانم حقیقی به عنوان فعال مدنی نیز یاد کردند، اما حوزه فعالیت او مشخص نشده است. بنابر گزارش‌ها مهناز حقیقی روز اول اسفند توسط کسانی که گفته بودند نیاز به پزشک دارند و در منزلش منتظر او شده بودند بازداشت شده است. در روزهای اخیر سازمان عفو بین‌الملل از جمله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بوده که در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از جمله به ادامه سرکوب آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان و همچنین روند دادرسی‌ها و شرایط زندان‌ها اشاره کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. در ادامه سرخط چند خبر مهم رو خواهیم شنید. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. در مراسم اعطای جوایز اسکار 2017 فیلم مهتاب عنوان بهترین فیلم را از آن خود کرد و فیلم لالالند با کسب 6 جایزه بیشترین اسکار را به دست آورد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز دوشنبه از پرتاب یک موشک کروز دریایی به نام نصیر خبر داد. ارتش عراق در ادامه عملیات بازپسگیری غرب موسل از گروه داعش اعلام کرد کنترل پل دجله را در این شهر به دست گرفته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران با رد گمانه‌ها درباره میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت سفر حسن روحانی به پاکستان برای مسئله عربستان نیست. وقوع سیل و رانش زمین در شیلی به قطع آب آشامیدنی 6 میلیون تن از ساکنان سانتیاگو پایتخت این کشور آمریکای جنوبی منجر شد. شماری از مردم مریوان در استان کردستان در اعتراض به مرگ مادری جوان پس از عمل سزارین عصر یکشنبه در این شهر تجمع کردند. و بنابر گزارش ها از افغانستان ملا عبدالسلام آخوند والی خودخوانده طالبان برای ولایت قندوز در حملات هوایی کشته شده است. در ساعت 19:32 مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی در ارتباط با یکی از مصوبات خبرساز مجلس شورای اسلامی که در روز یکشنبه 8 اسفند با هدف جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایران مقیم آمریکا تصویب شد و گفته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی 200 میلیارد تومان در بودجه سال آینده ایران اعتبار در نظر گرفتند برای این طرح. برای تحلیل بیشتر این مسئله مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک گفتگو کرده.
من متاسفانه مطمئن نیستم که این طرح به غیر از استفاده تبلیغاتی واقعا کار دیگری رو بتونه انجام بده. ما از زمان آقای رفسنجانی شاهد این بودیم که دولت‌های ایران، ایشون، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حال هم آقای روحانی همه از این صحبت کردن که ایرانیان برگردن به کشور، چه نیروی متخصص هستن یا سرمایه دارن، ولی متاسفانه ثابت شده در این 14 که هیچ برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداره. من یادم 17 سال پیش یک کنفرانس در تهران برگزار شد به عنوان همایش گفتگو با ایرانیان خارج از کشور. من هم در اون شرکت کرده بودم و در اونجا بحث این بود که شما نمیشه با یه سری تعارف بخواین که این ایرانیان خارج از کشور برگردن. اونها احتیاج به یک سری تضمین ها دارن. این افرادی که خارج از کشور هستن و اکثرشون امروزه بیش از 3 دهه خارج از کشور بودن، اینها به هر حال دو زبانه شدن، دو فرهنگی شدن، دو ملیتی هستن، عرض کنم بچه هاشون به دنیا اومده و خیلی مسائلی که فکر کنید مسئله سربازی هست، حجاب هست، شغل هست و غیره، اینها همه نیازمند یک برنامه ریزی بسیار جدی تر از اینی بوده که ما شاهد بودیم از دولت مردان ایران تا به حال. اینی که من فکر نمی کنم این طرح جدید مجلس هم واقعا بتونه راه به جایی ببره. از این بابت شاید استفاده تبلیغاتی باشه در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ، ولی این اطمینان خاطر رو با آدم نمیده که برنامه‌ریزی فشرده‌ای پشت اینو طرح وجود داره.
آقای بروجردی، آیا اصولا غیر از ایران کشور خاصی به چنین روش‌هایی برای تعامل با نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های خودش در آمریکا متوسل شده؟ و دیگه اینکه معمولا کشورها از طریق چه مکانیزم‌هایی با سرمایه‌های انسانی خودشون در آمریکا تعامل برقرار می‌کنن؟
بله، ببینید، به هر حال در نظر گرفتن توانایی اقتصادی که در آمریکا وجود داره، توانایی علمی که در محافل صنعتی و دانشگاهی وجود داره، خیلی از کشورها میدونن که باید از این سرمایه انسانیشون استفاده بهینه بکنن و برای همین میان چیکار میکنن؟ میان برنامه ریزی های مشخصی رو انجام میدن تا این افراد بتونن بیان، تسهیل میکنن آمد و رفت اینها رو. برای مثال اینو خدمتتون بگم که چینی هایی که در امریکا زندگی میکنن بیشترین سرمایه گذاری رو در خود کشورشون میکنن، یعنی در کشور مبدأ در چین. عرض کنم هندی ها همینطور، مکزیک تسهیلات بسیار زیادی رو به وجود آورده برای شهروندانش که بتونن استفاده بکنن، حالا چه فرستادن پول، چه رفت و آمد علمی هست و غیر و غیره. خیلی از کشورها در امریکا میدونن که با در نظر گرفتن جو سیاسی این مملکت، شما به گروه های پشتیبان یا به قول معروف همون interest group احتیاج دارین و تلاش کردن که یک چنین نیروهایی رو به وجود بیارن. اما ما اینجور چیزهایی رو واقعا از دولت ایران شاهد نبودیم. برنامه ریزی ها به هیچ وجه اون پختگی لازم رو نداره. بابت مثال بگم، در دانشگاهی که من تدریس میکنم از زمان نهرو در هند، یعنی بیش از نزدیک 60 سال هست، افراد وزارتخونه های هند به طور مرتب به دانشگاه ما میان، دوره میبینن، برمیگردن به کشورشون. از اینجا استاد فرستاده میشه به هند که برن این دوره های تعلیماتی رو و غیره رو انجام بدن. و میخوام بگم این یه نمونهش هست که مثلا کشوری مثل هند تونسته یه چنین استفاده‌ای بکنه از نیروی انسانی که در اختیار داره. ولی متاسفانه همونجوری گفتم، به نظر میاد بیشتر کارهای ما در ایران همون مثال شتر سواری دولا دولا بوده که راه به جایی نبرد.
صدای مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه، رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم مهدی تاه. باز نوبت رسیده یک بار دیگه به شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتتون درباره تحولات ایران. جان،
این طرح جدید درباره بازگشت ایرانی‌های مقیم آمریکا به ایران واقعاً خنده داره. آخه کدوم کارآفرین و ثروتمند ایرانی مقیم خارج به جمهوری اسلامی اعتماد می‌کنه؟ شما چه گلی به سر کارآفرین‌های مقیم ایران زدید که حالا توقع دارید ایرانی‌های مقیم آمریکا ثروتشون رو بردارن و بیان ایران؟ واقعا فکر میکنید با دسته کورا طرفید؟
در خبرها میاد که بیش از 11 میلیون نفر از این ملت نگونبخت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و طبیعتا در همین حدود هم کمی بالاتر از خط فقر، یعنی بهتر بگیم نیمی از جمعیت ما در تلاکت و بدبختی و نداری زندگی میکنند. پشت بند آن خبر میشنویم موشک کروز پرتاب شد. موفقیت آمیز بود، به هدف خورد، ولی چه مقدار پول با پرتاب این موشک ها و این پروژه ها به هدر میرود؟ اگر یک کدوم از این آقایون که اون کسی که خبر 11 میلیون رو میده به عنوان فقر و کسی که خبر پرتاب موشک رو میده خدمت آقای خامنه‌ای عرض کنن آقا اجازه بدید که اینها رو برای مصارفی که به خیر مردم هست خرج کنیم، چه میشه؟ این آقایونی که در فضای مجازی و همچنین در مجالس مختلف داستانهای تخیلی در مورد این آقایون امام زمان و همچنین رهبری و نمیدونم چگونه اینها با همدیگه معاشره میکنند و چگونه آنچنانها میکنند که ملت بدبخت ایران را بدبختر کنند و فکر رو از مردم بگیرن و تخیل رو از مردم بگیرن، اینها بهتر است برن داستانهای تخیلی بنویسند. آقای ژول ورن به اینها بهترین جایزه رو میده. واقعا اینها نمیدونم چی میزنن چی میخورن که در دنیای تخیلی زندگی میکنن و رهبری میکنن بر ملت بینوای ایران.
ممنونم از تماساتون. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید ما نیستند. بازی استقلال التعاون هم بگم که دقیقه 37ش هست و کماکان با نتیجه 1-0 به نفع استقلال داره پیگیری میشه. و اما خانواده های زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدر متقاضیان اجرایی شدن مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز شنبه در یک گردهمایی برابر ساختمان مجلس در تهران خواهان اجرایی شدن احکام جایگزین اعدام شدند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک وکیل دادگستری در ایران گفتگو کرده، احمد بشیری در تهران.
این که الان مجلس وارد بحث شده راجع به تجدید نظر در وضعیت محکومیت های افراد مختلف از جمله محکومان داشتن مواد مخدر و امثال اینها، یک تکمله ایست بر اون بخشنامه ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود و البته به نظر من کار بسیار بسیار خوبی است، هم صادر کردن اون بخشنامه و هم رسیدگی فعلی مجلس که در بحث گذاشته. و اگر این طرحی که الان مجلس برده شده اگر به تصویب برسه، تحول بزرگی خواهد شد در مورد محکومیت هایی که مرتبا منجر به اعدام می شده.
آقای بشیری، مسبوق به سابقه بوده تلاش ها در این راستا که احکام جزایی در ارتباط با جرایم مواد مخدر درش اصلاحاتی صورت بگیره تا بلکه میزان بالای اعدام کاهش پیدا کنه. این تقریبا از یک سال پیش بحثاش جریان داشته میان مسئولان. اکنون فکر میکنین که با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تازگی چنین مصوبه ای رو گذرونده، چقدر طول میکشه که این در مجلس به بحث و رأی گذاشته بشه و به طور کلی تصویب بشه و جنبه اجرایی بگیره؟
در همچین مواقعی باید مجلس تصمیمش رو زود بگیره. وقتی کمیسیون قضایی هم نظرش داده، دیگه باید به رأی گذاشته بشه و در تعیین تکلیف بشه براش. اما اینکه چه زمانی برای این کار در نظر گرفته شده، این دیگه مربوط به وضعیت کار خود مجلسه. به خصوص الان که مسئله بودجه و اینجور چیزا مطرح است، شاید مثلا وقت مجلس تنگ باشه و بگذارن این مصوبه رو برای وقت مناسب‌تری.
با توجه به اینکه همواره گفته شده که بخش اعظم اجرای احکام اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدره، حتی برآورد شده بود که گویا 80-90% اجرای احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدره، شما خودتون به عنوان وکیل دادگستری ایران فکر میکنین چه میزان از این اجرای احکام اعدام کاسته بشه با تصویب چنین اصلاحاتی در صدور احکام اعدام؟
دقیقا نمیشه گفت چه مقدار، چند درصد، ولی من تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90% باشه، چون واقعا قوه قضاییه تصمیم گرفته که در مورد این محکومان مواد مخدر یک تجدید نظر اساسی بشه. من بر اساس همون بخشنامه‌ای که قبلا در آمده بود دارم میگم، من حدسم این است که کمتر از 90% نخواهد بود این بسیار ریزش احکام اعدام، و امیدوارم بیشتر از 90% بشه، برای که واقعا این به نظر من اعدام تا حالا کارساز برای این موضوع مهم نبوده. اعدام در هیچ موردی هم برای کاستن جرائم کارساز نبوده، نه این مورد خاص. تجربه نشون داده که فرهنگ سازی لازم است، نه اعدام کردن و مجازات های سنگین. تجربه ما چه در زمانی که قاضی بودیم و چه در زمان الان که وکیل هستیم همیشه این بوده است که مجازات مجازات‌های سنگین نتوانسته از میزان ارتکاب جرائم سنگین بکاهه. برای اینکه مجرمین به علل مختلفی میان دست به کارهای مجرمانه میزنن، باید این علل مختلف رو بررسی کرد، باید از نظر روانشناسی اجتماعی وارد قضیه شد و الا تناب دار هیچ وقت کارساز نبود و نخواهد بود، در هیچ جای دنیا هم کارساز نبوده.
صدای یک وکیل دادگستری احمد بشیری رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور. روسیه عملیات نظامی خود در سوریه را تبلیغ رایگان برای تسلیحات خود توصیف کرد. مسکو بار دیگر تاکید کرد حتی مطرح کردن احتمال کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه منتفی است، اما به ظن سیاستمداران روس دولت آتی سوریه میتواند نمایندگان اپوزیسیون را نیز در بر بگیرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
همزمان با مذاکرات صلح سوریه در ژنو و در میان گزارش ها از ادامه خشونت های پراکنده در این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به پایتخت قزاقستان ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برای برقراری آتش بس در سوریه را مورد ستایش قرار داد و مذاکراتی که در آستانه برگزار شد را بنیان روند سیاسی حل بحران سوریه دانست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کرملین روی کردی منفعل در قبال سوریه اتخاذ کرده.
به نظر نمی رسد انتظارهای مسکو برای آغاز همکاری با واشنگتن در سوریه به زودی عملی شود. به همین دلیل پیش از تصمیم پیرامون گام بعدی در سوریه منتظر تحولات آتی هستیم. هم به واشنگتن پیام دوستی می فرستیم، هم بر همکاری با تهران تأکید داریم و هم در تلاشیم ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را با اهداف خود در سوریه همسو کنیم. در این دوره عملاً بلا تکلیفی تنها دستگاه تبلیغاتی فعالیت دارد و به همه یادآوری می‌کنیم این ماییم که در تعیین آینده سوریه حرف آخر را خواهیم زد. این در حالی است که قدرت ایران در سوریه رو به افزایش است و مشخص نیست تا چه حد تهران از مسکو فرمان خواهد بود.
روسیه به تازگی اعلام کرد به اهداف نظامی خود در سوریه رسیده، در حالی که مسکو اواخر سال گذشته میلادی از آغاز خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه خبر داده بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه دوشنبه اعلام کرد نزدیک به 2000 سورتی پرواز طی سال جاری انجام شد که به گفته وی همه آنها علیه حکومت اسلامی بوده. اما کشورهای غربی همواره مسکو را متهم کردند، نه حکومت اسلامی، که مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه در سوریه هستند و همچنین این حملات تلفات بسیاری میان غیر نظامیان داشته. مسکو همواره این گزارش ها را تکذیب کرده، اما اخیراً وزیر دفاع روسیه اعلام کرد 162 نوع سلاح در سوریه مورد آزمایش قرار گرفت. دوشنبه رئیس روستک نیز سوریه را میدان تبلیغات رایگان برای تسلیحات روسی نامید. سرگی چمیزفته ای مصاحبه با دیفنس نیوز تشریح کرد عملیات نظامی در سوریه بر فروش تسلیحات روسی که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت تأثیر بسیار خوبی دارد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید اهداف روسیه در سوریه ربطی به حل این بحران ندارد.
Чтобы не происходило ужасного на свете и в нашей жизни, рядом с нами находятся люди, которые
همه جای دنیا آدم‌هایی هستند که سعی می‌کنند از مصائب دیگران سود ببرند. رئیس جمهور روسیه در سوریه همین رویکرد را دارد. مشغول بازی‌های ژئوپلیتیک است. در پی معامله است که سوریه را با حیات خلوت خود به ویژه اوکراین معاوضه کند. عده‌ای را با قراردادهای هنگفت در سوریه خوشحال کرده و نظامیان را با آزمایش تسلیحات سرگرم می‌کند. هزار جور بازی داخلی و بین المللی در جریان است که مردم سوریه بهای آن را می پردازند. مشخصا روسیه به دنبال تغییر این وضعیت نیست. سیاست کرملین در سوریه اوج تزویر است.
دوشنبه نشستی با عنوان فردای خاورمیانه در مسکو برگزار شد که مناقشه سوریه در کانون توجه آن بود. در این نشست والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون روسیه، از ادامه پایبندی مسکو به حمایت از دولت سوریه تاکید کرد و مدعی شد به کمک روسیه عمده قلمرو سوریه از تروریست ها پاکسازی شده. همزمان میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در این نشست اعلام کرد از دید روسیه حکومت آتی سوریه باید از نمایندگان دولت کنونی و اپوزیسیون داخلی تشکیل شود. او افزود هر روز با دمشق درباره مسائل محرمانه از جمله ایجاد مناطق امن ریزنی میکنیم و بر تشکیل هیئت متحد از مخالفان سوری با مشارکت کردها در مذاکرات حساب باز کرده ایم. قرار از دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس لایحه تحریمی علیه دولت بشار اسد را بررسی کند. روسیه پیش پیش هشدار داد که این قطعنامه را وتو خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آن رایسکایا رسیدیم به ثانیه‌ای که باید بریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگیمون، نمای دور از مرداد قاسمفر الان آماده است که میتونیم با هم دیگه بشنویم. و قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور، نمای نزدیک مرداد قاسمفر، بگم که نیمه اول بازی استقلال و التاون با نتیجه 1-0 به نفع تیم استقلال به پایان رسید. گلی که کاوه رضایی در دقیقه 1 موفق شد به ثمر برسونه و در بخش‌های بعدی خبر هم قطعاً خبرهای بیشتر این بازی‌ها رو برای شما خواهیم گفت. ممنون از که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و برنامه مرداد قاسمفر رو با هم می‌شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیر پاولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن بیستم ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که دو تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی، در قلب یک کودک، با صدای مترجم. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها، فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدیم به این برنامه. ظاهرا از مجموع شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموع شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموع شعر هست در قلب یک کودک و سومین مجموع شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد، شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسن، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلب هم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه؟
این نکته که شما تعمیل کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازولینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الباتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موجه نو مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی نقل بکنم که درباره او می نویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد. از منطقه فریولی که گوشه بسیار خاص در ایتالیا است می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود. مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانه هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه. یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بختها در واقع روبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو اربابها میبرن یا جوانهایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه ای از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده ها و قریه ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زود فهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راه های کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چند لایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطور که میفرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتاب که در موردش داریم صحبت میکنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره میپردازه. کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی میکنه تا بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، این رو یک مقداری ساده تر و قابل فهمتر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطوری که در فیلم‌هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلاً مبهم هست. اون اشاره‌های اساطیری که داره، اشاره‌هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر روح القدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملاً درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا و نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزایه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازولینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازولینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلب یک کودک، همین مجموع شعر اخیر از پازولینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازولینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازولینی رو به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
این اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید، یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر، پسر، روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازدینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جز اقوانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت پازولینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقوانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه. همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازولینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی شاعر ایتالیایی بود. نسخه کاملتری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.